رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست: شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 28. ارائه کننده: حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
السلام على سيدنا ونبينا وعبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم أنت مدتي إن حزنت وأنت منفجري إن حرمت وبتستغاثتي إن جلست وإن بك من ما صارت على ولما فسدت لا ففي معنشك فأمين. عمل علي قبل البلاء والعافية فقبل طلب الجدع فقبل الزلال بالنشاط واكتني مؤونة معرف العباد بحدي العام يوم المعاد لم نحني حسن الإرشاد. در توضیح این بخش از دعای مکارم الاخلاق هر کردیم که بر اساس این که هر چه از دست بره تدارکش پیش خداونده و هر چه خراب بشه اصلاحش با خداونده و هر چه را خدا در ما بد بیابه میتونه تغییر بده لطف و عنایت او شامل حال ما بشه. تمام به پیشگاه خدا عرض میکند که خدایا آمادگی من در وقت مواجهه با ناخواسته ها از جانب توست و طلب من رجوع من در وقت محرومیت به درگاه توست و داری من داری خواستن من در مواجهه با تنگناها از ذات احضرت توست. و این اساس فرض میکنم که امنون علیه پس بر من منت بگذار، منت بگذار، نعمت خودت شامل حال من کن. قبل البلاء بدار، قبل اینکه بلا بیاد و گرفتاری بیاد تو عافیت بتونستی به من بکن. و قبل از طلبه بلجده، قبل اینکه به جستجوی چیزی در بیاد او رو بیابم، براحتی به مسئول خودم دست پیدا کنم. و قبل از طلبه بلجده و قبل از ضلاله در رشا، قبل از اینکه گمگشته بشم، راه حق رو گم کنم، راه درست زندگی رو گم کنم، رشد و رهیابی و هدایت رو نصیب کنم. وقتی معونت معرفت العباد، مرا از فقر و سنگینی و بار تقبیح مردم و زشتانستن مردم کفایت کنید. معونت در واقع یعنی آنچه برای انسان ایجاد سنگینی میکنه، فقر میکنه، هزینه ایجاد میکنه، باری برمیشه. معره یعنی زشت ساختن، زشت دیدن. از آر باید میشه، با آر از یک میشن زشت دانستن، دارای عیب دیدن. اینجا معونت العباد اضافه فعل به فاعل صورت گرفته. در واقع خدایا سنگینی و بار و دشواری اینکه مردم منو زشت بدونن، بد بدونن، کاری از من رو، صفتی از من رو بد طلب کنن، دوست من بردار. رفت این معونت و معرفت العباد و حبلی الامن یوم المعاد. در روز رستاخیز، در روز قیامت، روز بار بازگشت به نیکی دیگر، امنیت رو نصیب من کن، به من امنیت ببخش. اونجا جای اصلی احساس عدم امنیت هست. اونجا جایی که اگر انسان اتکاش به خدای تعالی و تعالی نباشه، در مقابل احوال قیامت، اوضاع قیامت، هیچ معنی دیگری پیدا نخواهد کرد. چون تمام این معنی‌ها ظاهری بیهودگیشون آشکار خواهد شد، پوچ بودن و دوست بودنشون آشکار خواهد شد. و حبی الان یوم المعاد و نحنی حسن الارشاد و به من حسن ارشاد ببخشید که در مسیر رشد و هدایت به نقاط خوبی برسم، به نتایج خوبی برسم و نصیب کنم. من حی این بخشیدن و نحوی این به من عطا کن و ببخش. بعد از نفخ حسنم ارشاد و حسنم ارتیاد گفتن. ارتیاد یعنی طلب، جستجو، چیزی رو دنبال کردن. و نحوی حسنم ارتیاد یعنی طلب خوب رو خوب جستجو کردن و نتیجه من کن. این خیلی مسئله مهمی که انسان حسن طلب داشته باشه. اینکه در مورد سوال کردن گفتن که حسن و سوال نیست کنی جمعا اینکه خوب سوال رو مطرح کنی نیست پاسخ رو پیدا کنی. انسان در طرف هر امری اگه خوب عمل کنه، خوب طلب کنه، خیلی زودتر به نتیجه میرسه، به نتایج بهتری میرسه. ما یه مقدار زیادی از اشکالات ناکامی هامون و قدم موفقیت هامون مالی که طلبمون درست باید وقتا سنگ میده را با سنگ از درخت میشینه. از سنگ در میگه از سرگوله اون بخوره در همه که به میره بخوره میده را زخم میکنه. حسن طلب نده. خیلی وقتا نمیدونیم که یک محصول خوب رو یک نتیجه خوب رو چگونه باید دنبالش کرد. و نحن حسن ارتیاد یعنی خدا یا اون طلب کردن رو نتیجه من کن. در امور مادی، در امور معنوی، در امور فنی، در امور اجتماعی درست درست داریم درست طلب کنم تا به نتایج خوب هم برسیم. اللهم صل علی محمد و آله بدر عنی بلطفک و اعظمی بنعمتک و اصلحنی بکرمک و داغنی بصنعک و اذلنی فی دراک و جللنی رضاک. خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست. ندر عنی از من دفع کن، یعنی رفع و دفع چیز رو زائل کردن، از میان بردن. ندر عنی یعنی از من دفع کن، دور کن، رفع کن. چی رفع کن؟ متعلقش گفته نشده. به لطف با لطف خودت از من درع کن، دفع کن، هر چی بزنی. این نیاوردن مفعول متعلق این جرح یه تعمیمی رو ایجاد میکنه. خدا یا هرچی باید از من جرح کنید هرچی بده، هرچی ناخواسته، هرچی تو نهی بزنید، هرچی به طلاع من دید، هرچی شر بلده میشه بده رم کنید به لطفه از سر لطف. خدا این لطفه فریدت کن که وقت هر بشه همه نامطلوب و ناپسند رد و دونی به نعمته من با نعمت خودت تقضیه کن. جرمانی از رضا میاد. رضا این ها که مای رشد و بالندگی و سلامت رو بدن انسان هست. وقت زنی به نعمتش من با نعمت خودت قضا کن. حالا چه قضا جسم؟ چه قضا روح؟ فقط هم جسم نیست. در واقع رضا اون چیزی که مای رشد ما سیده اون ریشه ما در آبمون قرار میگیره و میتونیم به حیات خودمون در هر واقعی ادامه بدیم دیگه. رشدی که حیات مادی و جسمانی ما، ریشه حیات روحی ما، حیات علمی ما. خدا تو از نعمت خود این غذا رو به من برسان. گاهی وقتا من طلبم خوب نیست، گاهی وقتا نمیدونم کجا باید برم برای اون رشد و تعالی خودم دنبال چی بگردم. اما به نعمتهای تو این تغذیه معنوی رو، تغذیه فکری رو، تغذیه روحی رو، تغذیه جسمی رو برای من فراهم کنه بهترین تغذیه اتفاق میفته. و اصلح نی به کرمک، من با کرم خودت اصلاح کن. اگر این اصلاح در مقابل اصلاح مثال یعنی از خایر من بودن بیرون رفتن، بی خواهد شدن، به مقابل استفاده شدن. اصلاح یعنی ثمر دادن، خایر من شدن، کار آمد کردن. خدا ما رو با کرم خودت، کرم اون بخشی است که بخشنده دنبال نتیجه برای خودش نیست. کرم اون اعطا و دادن است که دهنده خیلی رو گیرنده رو کنند برای خود چیز رو بازی نمیرده. با کرم از من از دار و دادنی به سنعک، من با سنع خود مداوا کن. سنع هم باز یعنی خیلی رو احسان که کسی در حق دیگری اعمال میکنه و روا میداره. دادنی یعنی من مداوا کن، معالجه کن. من درمندم، من آلودگی هایی دارم، اشکالاتی دارم، عنایت خاص به خودت. چون در شکل عنایت خاص هم نوبت در قرآن کریم هم خدا تعالی به موسی علیه السلام به فرمد که بس طلعت و کلمت تو برای خودم با یک عنایت خاص به دیگه مورد توقع قرار بدم. خدا من رو با این عنایت خاص به خودت در مقام اینکه مداوا کنی من رو در خود جسم من و روح من و نفسهای من و اشکالات من رو برطرف کنی مورد عنایت قرار بده. و عذر روی فیزراک من رو زیر سایبان خودت قرار بده. عذر روی یعنی برای من سایه بگرفتن یا من رو تحت سایه قرار بده. فیزراک زراک زرای این سایبان من رو در کنف حمایت خودت قرار بده، زیر سایه خودت قرار بده. میخواد این معنی استعاریه که لگاس یعنی همه امید من به توست، همه توجه من به توست، همه عنایت و لطف تو هم شامل حال من باشه و این وقت من از فهم عبادت تو بیرون نباشم. و جلدنی رضاک، جلدنی یعنی من رو بپوشم، پوششی که همه وجود من رو فرا میگیره، لباسی که سرتاپای انسان رو فرا میگیره. این در واقع من رو تبدیل میکنه به این معنا که یک پوشش فراگیر برای من ایجاد میکنه. و جلدنی رضاک، من رو با رضایتمندی خودت بپوشانی. سراپای من، فکر من، ذهن من، چشم من، زبان من، عمل من، دست من، پای من، همه وجود من، همه شخصیت من آراسته و پوشیده به لباس رضایتمندی تو و لباس توجه تو باشه. و وفقنی اذا اتصلت علی الامور لاحظاها، وقتی امور بر من مشکل میشه، پوشیده میشه، ابهام پیدا میکنه، نمیدونم چیکار باید بکنم، راه درست را بدون درست تشخیص نمیدم، اینجا وفقنی لاحظاها من رو اون که هدایت بیشتری داره توفیق بده. اصلا این اصل توفیق یعنی چیره شدن و سامان یافتن مقدمات برای اسلام محدود. خیلی از امور در این عالم همچون تفسیر هم از اختیار ما خارجه، گاهی بخشی از اوقت در اختیار ما به اراده و تفسیر ما بس بگیره، خیلی امور از اختیار ما خارجه. خدا این امور چنان سامان بده که در وقت که من نمیدونم چیکار باید بکنم، هم بر من مشکل شده، برای روشن نیست کدوم اشتباهه کدوم غلطه، امور به گونه ای پیش بره که من به اون عملی به اون رفتاری به اون صفتی به اون امری هدایت بشم که هدایت بیشتری داشتم، موفق بشم که هدایت بیشتری داشتم. و وقتی کنون ازشتکلت علی الامور و اهداها و ازا تشابهت الاعمال و ازکاها، وقتی اعمال مشابهت پیدا می کنن، تشابه پیدا می کنن، نمی دونن اینجا تشابه این همون اشتباه به فرقه بازی حق با بازه رو بازی میشه، نمی دونن از این کارا کدومش حق کدوم بازه. من به اونی که ذکیتره، پاستره، مبرای از جوائده، رشد بیشتری داره، کمال بیشتری داره، مرفت بشم. و ازا تنافذ و تنافذ و فیل ملالون ارزاها، وقتی که ملل تماماس پیدا می کنن، من به اونی که رضایت بیشتری درش هست راه پیدا کنم. ملل تماماس پیدا می کنن به چه معناست؟ اولا به شاید کردیم ملت در واقع یعنی آیین الهی. در اصل ادیانی که استناد به وحی خداوندی دارن چون تعبیر به ملت میشه. در قرآن کریم از آیین حضرت ابراهیم تعبیر به ملت ابراهیم شده و طبیعتا به دنبال اون ادیان ابراهیمی همه ملت دانسته شدن، ملت موسوی، ملت ایسوی و ملت اسلام. البته در کاری روایات در کاری از اعمالات بعدی ملت فقط به دین اسلام گفته شده، ولی معنای غالب ملت همه ادیان الهی و ادیان حق در مقابلش به ادیانی که حق دانسته نمیشه یا جمعه الهی درشون بازیستن تعبیر به نهله می کنن. ولی با کتاب هایی که به توضیح و شنوزن ویژگی ها و خصوصیات مکتب ها و مسلک های فکری مختلف پرداخته از شما رو کتاب کتاب ملل و نهل یاد میشه. نهل جمع نهله و ملل جمع ملل.
این معروفی امروز ما نجات کار میداریم به معنی مردمان که در این بندرین زندگی میکنن، این معنا قوم چندانی در زمان فارسی نداره، از اکثر سابقاش به چند بیشتر از یک قرن میده، ولی پیشتر از اون در زبان عربی و بعد به طلاق در زبان فارسی ملت به معنای آیین به طریقه حق به کار میدسته و یا در معنای وسیعتری آیین به طریقه الهی. وقتی میگم آیین به طریقه حق یعنی از نظر ما مسلمانان اسلام، وقتی میگم آیین به طریقه الهی شامل بقیه ادیان ابراهیمی هم میشه. و چون ترقی تاریخ انسان ما و فرقه شناسان ما این بوده است که غیر از ادیان ابراهیمی در یه اصلا منشأ الهی ندارن، اونو تغییر نحو کرده. حالا قبل از اینکه تلقی واقعا درست باشه یا نه، ما در طلب محرمون نیست. ازا تناقضت ملل الارضاها اینجا ممکنه مراد همین باشه که وقتی بین آیین‌های مختلف، طریقه‌های مختلف، شریعت‌های مختلف تناقض پیش میاد، در زمان اول اینها با هم تعارض پیدا میکنن، اون که بیشتر مورد رضایت توست ما رو به اون هدایت کنه. ممکن اینجا که این سوال براش پیش بیاد که خب مگه معلوم نیست اول که اعضای ملل چیه؟ که چرا تو دعای ما اینو آورده؟ چون که اینجا مراد از ملت یه معنای مرتبی داره، یه معنای متفاوتی با اون که در لغت عرض کردیم. اولا در لغت همون ترسیدم اگر چه اصل معنای ملت یعنی دینهای الهی و بعد معنای دین حق خصوصا به کار میده، گاهی توسل به دین باطل هم ملت گفته میشه، ملت کفر. تعبیر ملت کفر هم در فرهنگ اسلامی به کار رفته. بنابراین ملت چیزی که گفته معنای روش، طریقت، آیین به این معنا در اینجا به کار رفته. خب ملت شما به یک کلیتی به نام ملت اسلام، ملت قرآن، ملت خاتم الانبیا، ملت ابراهیم نگاه میکنید، نه در هر امری میتونه ملت‌های مختلف وجود داشته باشه. در آداب حکمرانی هر طریقه و هر روشی یه ملت داره، در آداب خانه‌سازی هم میتونه، در آداب سلوک اجتماعی هم میتونه. یعنی در واقع اون معنای کامل و جامع به یک سری معانی متعدد و متکثر که در هر زمینه ای متفاوت با زمینه دیگر است میتونه تغییر پیدا کنه. خب و اذا تناقضت الملل الارضاها، خدایا وقتی که روش‌های مختلف، آیین‌های مختلف، سبک‌های مختلف زندگی، روش‌های مختلف حکمرانی، روش‌های مختلف دستگاه، روش‌های مختلف اداره یک مؤسسه، روش‌های مختلف برای موفقیت در اجتماع، برای تربیت فرزند، برای ازدواج، برای زندگی خانوادگی اینا پیش میاد، روش‌های مختلف، ولی اتفاقی که تو دوباره من اتفاقا بیشترم داره میفته. چرا؟ به دلیل اینکه عالم ارتباطات اگه ما در گذشته هزار جغرافیا و زمان و امکانات محدود ما رو محدود به میراث پدرانمون می‌کرد، الان در خانه نشسته ایم از همه عالم با خبریم، توصیه‌های مختلف میاد. شما نگاه کنید که در این فضای مجازی، در این دنیای ارتباطات گسترده که پدید آمده، یکی به طب اسلامی دعوت میکنه، یکی به طب سنتی دعوت میکنه، یکی به طب جدید دعوت میکنه، یکی به طب سنتی چینی دعوت میکنه، یکی به طب سنتی ژاپنی دعوت میکنه، یکی به طب سنتی هندی آلمانی. کافیه شما در یه مجلس که اظهار کنید که فلان کسالت رو دارم، از ده پایگاه مختلف را شما نسخه میپیچن. یکی شما دعوت میکنه برید به پزشک مدرن مراجعه کنید، یکی میگه طب سوزنی انجام بدید، یکی میگه نمیدونم از دانش هنگوپاتی استفاده کنید، اون میگه نه از طب اسلامی استفاده کنید، نه به اشاعت کنید، اون میگه قصد کنید. خب این محصول ارتباطات دیگه، یعنی ما از همه چیز خیلی زود باخبر میشیم. بنابراین واقعی که در هر زمینه ای آیین‌ها و روشکارهای مختلف پیش روی ما، این از یه طرف خیلی خوشحال کننده است که دست آدم رو در انتخاب باز میکنه، از یه طرف بسیار نگران کننده است که انسان رو با ابهام و سردرگمی رو واجه میکنه، نمیتونه روشکار کرد و در از مثل یک راسبه را یک راسبه پای من بود یه افتا برای این راسبه میرسید یا نمیرسید. الان میرم سر چند راهه بیشتر از یک بودن راه در گذشته میتونه من رو تحلیل کنه و ناتوانه از ادامه مسیر کنه. خب
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.